أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم شهادت امام باقر سلام الله علیه رو. انشالله که عزاداری های ما و شما قبول باشه. ادعیه امام باقر شامل حال همه ما بشه، جزء شیعیان و ارادتمندان واقعی آل الله باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الحمدلله به خطبه 91 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه الاشباح از خطبه های بسیار بسیار عجیب امیر المؤمنین است. علیکم السلام و رحمت الله. حدود 12 صفحه است این خطبه، یه مقداری طولانی است ولی سرشار از مطالب است. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. و من خطبه له علیه السلام تعرف به خطبت الاشباح و هی من جلائل الخطب. مرحوم سید می فرماید این خطبه معروف به خطبت الاشباح است و این خطبه جزء جلائل، یعنی درخشان، جزء خطبه های بسیار نورانی امیر المؤمنین است. روی مسعدت ابن صدقه ان صادق جعفر ابن محمد. جناب مسعدت ابن صدقه که جز یاران با وفای امام صادق است، از حضرت اینگونه نقل میکند که حضرت فرمود خطب امیر المؤمنین به هذه الخطبه على منبر الکوفه. امام صادق راوی این روایت است. امام صادق در جمعی که مسعدت ابن صدقه هم حاضر است میفرماید یه روزی جدم امیرالمؤمنین بر منبر قرار داشت، داشت سخنرانی میکرد. و ذالک ان رجلا اتاه، یه آقایی وارد مجلس شد یا در مجلس بود، خودش رو پای منبر رسوند. فقال یا امیرالمؤمنین صف لنا ربنا مثل ما نراه عیانا. آجان وصف کن برای ما خدا را اونطوری که انگار داریم میبینیمش. صف لنا ربنا، توصیف کن برای ما خدا را مثل ما نراه عیانا، مثل این که داریم با چشم خدا را میبینیم. علتش هم اینه، من که آمدم میگم خدا را برای ما توصیف کن، لنزداد حبا و بهی معرفه، دلم میخواد عشقم به خدا زیاد بشه، معرفتم به خدا زیاد بشه. چون میدانید معرف، این عشق و حب و ارادت متوقف بر معرفت است. هرچه ما بیشتر بشناسیم بیشتر محبت پیدا میکنیم، بیشتر مطیع میشیم. این بنده خدا هم آمد گفت آجان خدا را یه طوری که انگار من دارم میبینم برای من مجسم کن، تشریح کن، تا من عشقم به خدا زیاد بشه، معرفتم به خدا زیاد بشه. فغضب علیه السلام، امیر المؤمنین خیلی ناراحت شد، غضب کرد. و نادا الصلاح جامعه، امیر المؤمنین فرمود برید به مردم بگید برای نماز همه بیان داخل مسجد. نماز امروز نماز شلوغی است، همه باید بیاین نماز به جماعت بخونن، بعدش میخوام سخنرانی کنم. فجتمع علیه الناس حتی قص المسجد و اهله، مردم از گوشه گوشه کوفه آمدند، نموقع نماز که شد قص المسجد، مسجد مملو و از جمعیت بود. فسعد المنبر و هو مغضب متغیر اللون، امیر المؤمنین بالای منبر رفت در حالی که آثار ناراحتی در چهره حضرت آشکار بود، رنگ صورت حضرت دگرگون شده بود، خیلی حال حضرت اونقدر دگرگون بود که کاملا برای کسانی که پای منبر بودن واضح و آشکار بود. فحمد الله و اثنا علیه و صلا علی النبی ثم قال، حمد و ثنای الهی را به جا آورد، بر پیغمبر و آل او درود فرستاد و سپس وارد خطبه شد. خب این مقدمه ای بود که خود سید رضی ذکر میکنه. یکی از معدود جاهایی که سید رضی روایت را همراه با سند ذکر میکند همین خطبت الاشباح است. این روایت غیر از نهج البلاغه در کتب دیگر روایی ما که کتبی که قبل از سید رضی نوشته شدن این روایت ذکر شده و راوی روایت هم وجود مقدس امام صادق است. از جهت سند جزء متواترات است. به قول بعضی از آقایون خود متن این کلمات گویاست که حضرت اینها را فرموده. اگر ما هیچ دلیل و سندی هم نداشته باشیم میفهمیم این جملات جز از لسان امیرالمؤمنین نمیتواند صادر شده باشد. اونقدر مضامین بالاست که احدی جز علی سر از این حرفها در نمی آورد. حالا که ما دلیل قاطع هم داریم که این کلمات از حضرت است. خب در همون مقدمه یه دو سه تا نکته باید شرح بشه. نکته اول این که فرمودن خطبت الاشباح، این اشباح چیست؟ لفظ اشباح چیست؟ چرا به این خطبه میگن اشباح؟ سه چهار تا نظر اینجا وجود داره چرا به این خطبه گفته میشه اشباح. بعضی ها گفتن اشباح به معنای اشخاص است. میگن یه شبهی از دور داره میاد، یعنی یه شخصی از دور داره میاد. خب علت اینه که امیرالمؤمنین یه بخش مفصلی از این خطبه را راجع به ملائکه صحبت میکند و ملائکه از اون جهت که برای ما خیلی واضح و شفاف نیستن مبهمن، مثل یه شبهی هستن. لذا مردم گفتن این خطبه ایست که در مورد اشباح، یعنی در مورد ملائکه حرف دارد. این یک وجه تسمیه. چرا به این خطبه میگن اشباح؟ چون حضرت در مورد ملائکه خیلی حرف داره در این خطبه 91 و ملائکه چون کاملا برای ما واضح نیستن، ملموس نیستن که ما بخوایم باشون ارتباط برقرار کنیم، به عنوان اشباح شناخته میشن. دومین نظری که اینجا وجود داره اینه که امیرالمؤمنین در این خطبه اشباح یه جمله‌ای دارن و کیفه یوسف بالاشباح. این جمله‌ای که الان خوندم و کیفه یوسف بالاشباح، این جمله در خطبه 91 فعلی نهج البلاغه نیست، یعنی سید رضی او را ذکر نکرده، ولی در کتب دیگری که این خطبت الاشباح رو آوردن این جمله هست. حضرت فرمود و کیفه یوسف بالاشباح، اشباح یعنی اشخاص. آقایانی که از من سوال پرسیدید خدا را برای ما وصف کن، من چطور میام خدا را مثل یک انسان برای شما وصف کنم؟ خدا را مثل یک شبه و شخص برای شما وصف کنم؟ خدا که جسم نداره که بخوام برای شما بگم. پس یه دم گفتن علت نامگذاری همون جمله امیرالمؤمنین بود و کیفه یوسف و بالاشباح علیکم السلام و رحمت الله. و یک قول دیگر هم وجود دارد، قول سوم اینه که عرض به محضر مبارک شما این جمله، این سخنی که حضرت میگوید به خاطر طولانی بودن اوست. یعنی عرب لفظ اشباح در لغت را اگر رجوع کنید شبه به معنای طولانی بودن است. لذا اشباح یعنی خطبه طولانی، چون یکی از 5-6 خطبه خیلی طولانی نهج البلاغه است، حدود عرض کردم 12-13 صفحه است، به عنوان اشباح گفته میشه. حالا ما کار نداریم، اسمش برای ما خیلی مهم نیست. این خطبه معروف به خطبت الاشباح است. نکته دومی که در همین مقدمه حائز اهمیت است، یه نفر آمد از حضرت سوال پرسید آقا خدا را برای ما توصیف کن. خب سوال خیلی چیز خوبی است. خود امیرالمؤمنین در همین نهج البلاغه بارها و بارها در مورد سوال پرسیدن مطالبی فرمودند. القلوب اقفال مفاتیحها السؤال، قلبها بستند، قفل دارند. اگر میخواید قلبتون باز بشه، فهمیده بشید، سوال بپرسید. روایات ما در مورد سوال پرسیدن خیلی مطلب داره. اصلا پرسیدن کلید فهمیدن است. تا نپرسی آدم نمیفهمی. خب چرا امیرالمؤمنین در مقابل سوال این بنده خدا اینقدر ناراحت شد، عصبانی شد، غضبناک شد، متغیر اللون، رنگ صورت حضرت دگرگون شد؟ علتش چیست؟ دو تا علت بنده عرض می کنم. علت اول این است که متاسفانه شخص سوال کننده از امیرالمؤمنین میخواهد خدا را مثل بت‌ها برای ما به تصویر بکش. خب این همون حرفی است که اصحاب موسی کلیم هم گفتند و خدای متعال اونها را توبیخ میکنه. وقتی از رود نیل بیرون اومدن گفتن خب موسی حالا که از رود نیل نجات پیدا کردیم حالا یه خدایی برای ما قرار بده مثل این بت‌ها، ببینیمش، لمسش کنیم، دست بهش بکشیم. خب ما برگشتیم بعد از اسلام دوباره به همون دوران یهودیت و همون حرفی که یهودی ها میزنن. این خیلی جای تأسف است. چرا شما در مورد خدا را جسمانی فرض میکنید؟ لذا حضرت ناراحت میشه و جای ناراحت شدن داره. در حکومت امیرالمؤمنین مردمی که پای منبر حضرت هستند، جوانهایی که استعداد عروج دارن، حالا میان در مورد ابتدایی ترین اصول عقیدتی از حضرت سوال، خدا جسم است، بیا خدا را برای ما طوری توصیف کن که جسم داشته باشه. جای ناراحتی است. و یک دلیل دیگر ناراحتی حضرت هم اینه که چه بلایی به سر جامعه آوردند خلفا، که اسلام نبوی اونقدر تنزل پیدا کرد در زمان خلفا، رسیدیم به جایی که مردم میگن خدا جسم است یا نیست. مردم حرفشون، شبهشون اینه، نکنه خدا جسم باشه، نکنه خدا یکی مثل خودمون باشه. حضرت میگن خیلی بده. ناراحتی حضرت از سؤال این شخص نیست، ناراحتی حضرت به خاطر اون بلایی است که خلفا سر این جامعه اسلامی آوردن. در مرکز حکومت امیرالمؤمنین، یعنی در کوفه، کسانی که پامنبری حضرت هستن گذرا نیامدن اونجا، کسانی که دائم، چون قبل از نماز بود دیگه، اینا اومده بودن به اختیار خودشون نشسته بودن داخل مسجد. حالا این اشخاص اونقدر سطح اطلاعات دینیشون پایینه که به حضرت میگن خدا را جسمانی برای ما توصیف کن. و این علت ناراحتی امیرالمؤمنین است. بریم وارد اصل خطبه بشیم. فرمود الحمدلله الذی لا یفره المنع والجمود. حمد مختص اون خدایی است که لا یفره. یفره به معنای وفور است، فراوانی. میگن مال به وفور دارد، یعنی فراوان دارد. لا یفره، خدا را اموالش را فراوان نمی کند. المن، این که به کسی چیزی نده. الجمود یعنی بخل. آدم ها این گونن، اگر کسی آمد بهشون گفت که چرا بیا یه کمکی به ما کن، دست ما رو بگیر، میگه نه کمک نمی کنم. چرا؟ چون اگر پولهام رو نگه دارم زیادتر میشن. یا آدم بخیلیست، اصلا طمعکار است، نمیخواد پول به بیرون بده. بعد دو تا عرض کردیم. دلیل اول این بود که چرا تو آمدی خدا را جسم برای از من سوال میپرسی، خدا که جسم نیست. دو، خلفا بلایی سر این جامعه آوردن که مردم به این روز افتادن. الحمدلله الذی لا یفره المن والجمود. حمد مختص به اون خدایی است که من پول ندادم به کسی، رزق ندادم به کسی، و بخل اموال او را زیاد نمی کند. ولا یکدیه الاعطاء والجود، خدا را فقیر نمی کند. یکدیه تکدیه، تکدیگری که تو زبان فارسی هم گدائی. خدا را فقیر و گدا نمی کند اگر اعطاء کند، اگر جود داشته باشد. اگر به کسی چیزی ندهد سرمایش زیاد نمیشه. اگر به همه خلائق روزی بده چیزی از خزائن غیبش کم نمیشود. از کل مؤت منتقص سوا. دلیلش اینه، هر کسی که در عالم اعطا کننده باشه، دست بده داشته باشه، پول خرج کنه، این هرچی از این ور پول خرج کرد از اون ور گاوصندوقش کمتر میشه دیگه، حساب بانکیش کمتر میشه. تنها کسی که هرچه خرج کند، هرچه خرج کند ضرری به اون سرمایش نمیخوره خداست. از کل معتن منتقصون سوا، هر کسی که انفاقی کند، رزقی بدهد، دیگران را دستگیری کند، سرمایش کم میشه غیر از خدا. این مضمون همون حدیث قدسی است که خدای متعال فرمود یا عبادی لو ان آی مردم بدانید اگر اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اول و آخر و جن و انس شما همه تون گام و فی سعید واحد، در یه صحرا و بیابانی همه انسانها ملائکه اجنه همه با هم جمع بشید، فسألونی همه از من درخواست کنید، فاعتیت کل انسان مسئلت، به هر کسی هر چیزی میخواد بدم. خدا بگه جمع بشید، کم هم نخواهید، زیاد بخواهید، من هم به تک تک شما هر چرا میخواهید بدهم. ما نقص ذالک مما عندی شیئا، هیچ چیزی از من کم نمیشه، هیچ چیزی از من کم نمیشه. خب ما این جمله را نمیفهمیم، یعنی چی؟ چطور میشه خدا به همه مخلوقات هر چه میخواهند را بدهد بازم چیزی ازش کم نشه؟ چون ما با خودمون که حساب میکنیم اگه یه ریال به کسی دادیم یه ریال از حسابمون کم میشه، خدا چطور است که هر چه بدهد کم نمیشه؟ فرمود الا کما ینقص المخیط اذا دخل البحر. یه مثالی برامون زده که بفهمیم، وگرنه این مثال هم در مورد خدا صادق نیست. حضرت خدای متعال در این روایت حدیث قدسی فرمود سر سوزنی رو بزنید داخل یک اقیانوس پهناور، سر سوزن خیس میشه، کمتر از قطره آب برداشته میشه. حالا الان چیزی از این دریا کم شد؟ چیزی از این اقیانوس کم شد؟ اقیانوس فرونش است؟ اصلا فهمید که تو چیزی برداشتی؟ حتی همین هم در مورد خدا صادق نیست، یعنی همین کمتر از قطره هم از خدا برداشته نمیشه، ولی برای اینکه ما بفهمیم اینطوری مثال زد. من کسی هستم که اگر به همه شما هر چه میخواهید بدهم، هیچ چیزی از عظمت من، از دارایی من، از علم من کم نخواهد شد. و کل مانع مذموم ما خلاه. خیلی این جمله زیباست. هر کسی در عالم منع از انفاق کند، بیان دم خانه آقا یه چیزی به ما کمک کن، میگه نه کمک نمی کنن. دست ما رو بگیر، نه دستتون. هر کسی غیر از خدا منع کند دیگران را، این مذموم است. مردم میگن تو چقدر آدم بدی هستی، تو چقدر خودخواهی، تو چرا کمک به هم نوعت نمی کنی؟ ما خلاق غیر از خدا. تنها کسی که در عالم اگر اعطا نکند، اگر به کسی چیزی ندهد، مذموم نیست، بد نیست، او خداست. علتش هم اینه، انسانها اگر به کسی چیزی نمیدن یا ترس از فقر دارن یا بخل دارن یا حرص به مال داره، ولی خدای متعال هیچ کدام از اینها رو نداره. نه مالش کم می شود، نه حرص دارد، نه بخل دارد، نه با کسی سر لج دارد. لذا خدا اگر به کسی چیزی نداد، مصلحتش در او بود. تنها کسی که در عالم، اگر مثال برای شما بزنم، پدری بچه‌ش چیزی ازش میخواد، میگه یه موتوری برای من بگیر، منم میدونم بچه‌م یه مقداری سر به هوا، سوار موتور میشه خودش رو میکشه. خب من الان منع میکنم، دارم به او کمک میکنم، مصلحت او رو. خداست که اگر به کسی چیزی نداد، هیچ کسی نمیتونه بگه چرا، چون او نه احساس فقر میکند، نه بخل دارد، نه از کسی بدش میاد، نه با کسی به کسی بدهکاره. او اگر میدهد جود است و بخشش است و چیزی ازش کم نمیشه. اگر هم به کسی چیزی نداد، علتش مصلحت است، چون خدای متعال از روی حساب و کتاب داره این کار رو میکنه. باز در حدیث قدسی داریم ان من عبادی من لا یصلحه الا الفاقه ولو اغنیته لافسده ذلک. من یه عده بنده دارم، اگر به اینها پول بدم اینها فاسد میشن، اینها طغیان میکنن، سر به هوا میشن. مصلحت اینها هست که چیزی بهشون ندم، مصلحت اینها هست که دستشون همیشه تنگ باشه، ظرفیت ندارن. پول تو دستش اومد حجابش رفته، پول تو دستش اومد نمازش ترک شده. طول تاریخ کم از اینها نداریم، در زمان خود پیغمبر هم داریم. کسی که پیغمبر هی هر روز میرفت و میومد دعا کنید من پولدار بشم، پولدار که شد همه چیز از دستش رفت، دینش از دستش رفت، تا اینکه دوباره پیغمبر دعا کرد و اموال از دستش رفتن. بله این گونه است. خدا اگر به کسی چیزی نمیدهد از روی بخل نیست، اون منع میکند چون حکیم است، منع میکند چون مصلحت ما را می سنجد. و هو المنان به فواید النعم و اواید المزید و القسم. خدای متعال حمد مخصوص اوست. کدام خدا؟ همون خدایی که منان است. منان به معنای ظاهری داره، به معنای خیلی بخشنده. اینو حالا داشته باشید تا معنای دقیق ترش رو هم بگم. خدا همون بخشنده است که به فواید النعم میبخشد. نعمت هایی که به ما میده سودمندند، فائدمندند. نعمت های شخصی و فردی که به ما میده سرشار از فوائدند. و اواید المزید، اواید یعنی اون چی که به انسان باز میگردد، اون افزودن نعمت ها. تقریبا معناش با همون فوائد یکیست. خدا کسی است که نعمت های شخصی به ما میبخشد که خیلی پرفایدند. از اون طرف نعمت ها و اوائدی به جامعه میبخشد که اینها هر کدام برای اصلاح یک جامعه بسند. قسم یعنی تقسیم میکند بین جامعه اون اوائد مزید را. این جمله دوم و جمله اول معنیشون یکیه. خدا کسی است که عطا میکند نعمت های پرفایده را، با این تفاوت اولی در مورد شخصی است، خدای نعمتی به من میدهد. دومی نعمت‌های اجتماعی است، امنیت اجتماعی نعمت بزرگی است. یه نفر شاید در خانه خودش نسبت به زن و بچهش امنیت و آرامش و خوشحالی داره، ولی پاشو که از در خونه بیرون گذاشت ناامنی است، جنگ است، جنگ اعصاب و روان است. خب خدای متعال هم نعمت‌های فردی رو به افراد میده، هم نعمت‌های اجتماعی رو. عرض کردیم منان در اصطلاحات فارسی به معنای بخشنده است، ولی یه معنای دقیق هم داره. چون وقتی ما می‌خوایم اسماء الله را ترجمه کنیم، دیگه خیلی نباید بریم ببینیم لغت در مورد منان چی گفت. این اسماء الله است. کسی از اسماء الله سر در می‌آورد که وصل به وحی باشد. باید بریم در محضر امیرالمومنین بگه بابا جان، این که میگن خدا منان است به چه معناست؟ از امیر المؤمنین سوال شد، سؤل عن امیر المؤمنین عن الحنان والمنان. گفتن آقا جان معنای این که خدا حنان است چیست؟ معنای این که خدا منان است چیست؟ فقال الحنان هو الذی یقبل علی من اعرض عن. ما حنان رو در فارسی میگیم مهربان، دلسوز، ولی حضرت فرمود خدا حنانه است، یعنی اگر کسی به خدا پشت کرد، کار به کار خدا نداشت، حتی نسبت به خدا بدش هم می آمد، خدا به همون شخص هم اقبال داره، خدا به همون شخص هم توجه داره. حنان بودن خدا اینه، یه دلسوزی عادی نیست. حتی اونهایی که به خدا پشت کردن، خدا به اونها پشت نمی کنه، خدا همچنان هواشون رو داره. بعد عرض کردن آقا معنای منان چیست؟ اینجا عرض منه. فرمود والمنان هو الذی یبدا بالنواله قبل السؤال. منان به اون کسی میگن که قبل از این که دهانت رو باز کنی، درخواستت رو مطرح کنی، قبل از این که رو بزنی جیبت رو پر کرده. همین که بفهمت و دستت خالیست، خودش میاد به سمتت مشکلت رو حل میکنه. اصلا نیازی به این نیست که تو بری رو بزنی التماس کنی. خدا منان است، همین که بفهمد ما گرفتاریم، خودش بدون این که دعا و نمازی، خودش جیب ما رو پر میکنه، آرامش به قلب ما میاره، مشکل ما رو حل میکنه. این خداست، خدا منان است. یعنی این چه خدای دوست داشتنی است؟ حنان است، رو می آورد حتی به گناهکارها. منان است، اصلا اجازه عرض حاجت هم به تو نمیده. این که در مورد اهل بیت شاعر بزرگ فرمود گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است. اینها از خدا دارن این صفت را، اصلا نمیگذاشتن کسی حرف بزنه، بفهمن کسی گرفتاره خودشون میان مشکل رو حل میکنن. این خداست، این آل اللهن، و ما هم در حد خودمون باید به این صفات ان شاء الله مزین بشیم. فرمود ایاله الخلائق، هم مختص خداست، همون خدایی که تمام مخلوقات نانخور او هستند، جیرخور او هستند، ایال او هستند. زمن ارزاقهم، خدا تضمین کرده است رزق هر کدام از مخلوقات را. ببینید در مباحث فقهی میگن فلان حیوان حلال گوشت است، فلان حیوان مکروه است، فلان حیوان نجس است، فلان حیوان نجس العین است، خوک است، سگ است. خب سگ است و از جهت فقهی نجس العینه، ولی این مخلوق خداست، این ایال خداست. خدا میگه من رزق همین رو هم مقرر کردم، اینها پیش ما پرونده دارند، ما هر کدام را سر موقع مقدر قضا رو بهشون میدیم، حواسمون هست. دور افتاده ترین بیابان ها وسط فلان کوه که اصلا هیچ کسی نیست، من دارم به اونها رزق میدم. او از جهت فقهی است که نجس العین است، ولی این مخلوق منه، مگه من میشه فراموشش کنم؟ ایاله الخلائق زمن ارزاقهم و قدر اقواتهم، قوت غالب اونها را مقدر کرده و نهج سبیل الراغبین الیه و طالبین ما لدی. خدا همون خدایی است که نهج روشن کرد، آشکار کرد راه خودش را، ولی برای چه کسی؟ این نکته مهم است. راه خدا روشن است، راه خدا آشکار است، ولی برای من که غرق در گناهم، که هیچ رغبتی به خدا ندارم، که طالب نیستم، نه اینطور نیست. راه خدا روشن است الراغبین الیه، به شرط این که تو راغب باشی، رغبت داشته باشی، تمایل داشته باشی. اگر کسی خدا خواه شد، اگر کسی عاشق خدا شد، اگر کسی دلش با خدا بود، راه خدا رو پیدا میکنه. راه خدا به اهل بیت، راه خدا به یک عالم ربانی است که دست انسان رو بگیره، میگه تو طالب شو، تو بخواه خدا را، تو سالک این طریق شو، ما راه رو بهت نشون میدیم. اصلا راه رو میبینی، راه واضح است. دیدید بعضی هم میگن کو من گشتم خدا را ندیدم، کو خدا، کو دین، کو انسانیت. این راست میگه بدبخت، این کور است، نمیبیند. این طالب خدا نبود، طالب دنیا بود. طالبان دنیا که چشمشون به راه خدا نمیفته. مگر اون انسانهای گناهکاری که همین الان هستند براشون مهم امروز روز شهادت امام باقر است، پس فردا عرفه است، 4 روز دیگه محرم عاشوراست، اینجا حرم، اونجا مسجد، اونجا حسینه، مهمه براش؟ اصلا حرم میبیند، عاشورا نمیفهمه دیگه. ولی کسی که دغدغه داره، عرفه را کجا بریم، محرم چه کنیم، روز شهادت حرمت نگه داریم، خب این راه خدا رو دیده. اون کسی که همین مظاهر دین را نمیبیند، حرم و مسجد رو نمیبینه، معلومه دیگه کوره. اگر کور نبودی که میدیدی. این آقا راست میگه، اینکه راه خدا را نمیبینه چون طالب نیست، مشتاق نیست، خواستار نیست، چشمش هم کوره و هیچ نمیبینه. ولیس بما سئل باجود من بما لم یسأل. این یکی از جملات سخت خطبه 91ه، بلکه کل نهج البلاغه. سخت نیست، تا یکم شاید برای ما درکش سخت باشه، انشالله توضیح میدیم. فرمود و لیس بما سئل، خدای متعال اینگونه نیست که اگه ازش درخواست کنیم، دعا کنیم، دست به آسمان بلند کنیم، خدا بیشتر بهمون بده نسبت به اون وقتی که ساکتیم، نسبت به اون وقتی که چیزی نمیگیم. خدای متعال اینگونه نیست که اگر کسی آمد نماز شبی خوند، دعای عرفه شرکت کرد، بگه خب من به تو بیشتر میدم، چرا؟ چون دعا خوندی. ولی به فلانی نمیدم، چرا؟ چون اون با من حرف نزد. اینطور نیست. خدای متعال به همه جود میکند، به همه جود میکند. سؤال من و شما، درخواست من و شما در عطای او، در جود او تأثیری ندارد. خب حتما اینجا سؤال به ذهن شما عزیزان خواهد آمد که این یعنی چی؟ یعنی چه خدای متعال؟ پس ما چرا مأمور به دعا هستیم؟ اگر دعا تأثیری ندارد به چه معناست؟ اینجا خیلی جای بحثه. من فقط همین عرض رو داشته باشم که ببینید، اولا اینکه ادعیه همه مثل هم نیستن. ما در ادعیه‌مون یه سلسله ادعیه معرفتی داریم، یه سلسله ادعیه مسئلتی. ادعیه معرفتی یعنی چی؟ یعنی شما دعا میخوانی نه برای اینکه چیزی بگیری، برای این که بشناسی خدا را، برای اینکه بشناسی اهل بیت رو. همین دعای عرفه‌ای که پس فردا می‌خوایم بخونیم. الحمدلله الذی لیس لغذائه دافع ولا لعطائه مانع ولا لصنعه صنع ولا کصنعه صنع صانع. خب این چیزی درخواست کردی از خدا؟ تو همون خدایی هستی که هیچ کسی مثل تو نیست. تو همون خدایی هستی که قدرتت مافوق همه قدرت هاست. انت الذی بننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت. این خداشناسی است. شما در حالت دعا داری میخونی، در حالت در اون ویژگی های دعا با حالت تضرع نشستی، دو زانو نشستی، اشکم گوشه چشمت هست، ولی این ادعیه ایست که معرفتی است. تو میخوانی تا چیزی بفهمی، ولی یه سلسله ادعیه هم داریم، بله مسئلتی هستن. خدا یا مریض من رو شفا بده، حاجت های من رو برآورده کن، شهادت به من بده، رزق حلال به من بده، فرزند صالح به. اینها هم ادعیه است. پس اولا همه دعاها دعاهای مسئلتی نیست، دعاها انواع دارن. نکته دوم، خب حالا اون دعاهایی که مسئلتی هستن، سوال میکنیم، درخواست میکنیم از خدا، آیا اینها هیچ تأثیری ندارن؟ چون امیرالمومنین فرمود ولیس بما سئل باجود من بما لم یسأل. اگر کسی از خدا درخواست کنه، اگر کسی درخواست نکنه، برای خدا فرقی نداره، خدا به هر کسی بخواهد جود میکنه. پس این دعا چی کار است؟ چرا؟ دقت بفرمایید، کار خدا این است که ظرف خالی را پر میکند. کار خدا این است که ظرف خالی را پر می کند. حالا اگر یک نفر با ظرف خالی در خانه خدا ایستاده بود و لب هم باز نکرده بود، دعا نکرده بود، آیا خدا به او عطا نمی کند؟ حتما عطا می کند. تو همین که ظرفت خالی است، یعنی خدا آیا من طالبم، به من بده، خدا عطا می کند. برعکسش، یه نفر ظرف دلش پره، شب تا صبح دم خانه خدا گریه کنه، خدا یا به من فلان چیز رو بده، خدا به او عطا میکند؟ خیر. میگه عزیزم تو ظرفت پره، من هر چیزی داخل این ظرف بریرم سرریز کرده. سرریز کردن یعنی خلاف حکمت عمل کردن، یعنی بی تدبیری. خدا که حکمت است، خدا که حکیم است، حکیم محض است، ذره خلل در حکمت او نیست. خب خدا نمیاد ظرفی که نجس است، ظرفی که پر است را با آب زمزم پر کند، چون داره هدر میده. پس تو شب تا صبح هم دعا کنی هیچ تأثیری ندارد. و اما تأثیر دعا آن است که ظرف تو را بزرگ میکند، نه این که میگه خدا یا حالا که تو دعا کردی، خدا بگه تو دعا کردی، استغاثه کردی، من دلم به رحم اومد. میگن بابا دیگه این که شب تا صبح گریه کرده بذار بهش بدیم. نه آقا، این خبرها نیست. خدا دلش به رحم بیاد معنا نداره. دعا وظیفش وسعت انسانه. تو وقتی دعا کردی، با خدا متصل شدی، اونجا ظرفت بزرگ میشه. پس معلوم از همینجا هر دعایی ظرف ما را بزرگ نمی کند. هر دعایی ظرفیت رو بزرگ نمی کند. این که من دعای کمیل رو از حفظ همینطوری بخونم و برم بدون اینکه توجه کنم بهش، این ظرفیت بزرگ میشه؟ این که ظرفیت نیست، تو داری مثل توتی روخانی میکنی یا رد میشی. دعای کمیل رو اون کسی خوند که گفت ما یک عمر شب جمعه نشستیم پای دعای کمیل، هیچ وقت هم نتونستیم این دعای کمیل رو تا آخر بخونیم. 4 جمله که میخوندیم محو کلمات حضرت می شدیم، غرق خدا می شدیم، به خودمون می اومدیم، می دیدیم سحر شده، سحر شد، از شب تا سحر مشغول فکر در یک جمله بود. فرمودن خیلی وقتا نتونستیم تمام کنیم. اون ظرفیت هست، دعا خوند، متصل شد، ظرفیت بزرگ شد. حالا خدا میگه ظرف که بزرگ شد من پر می کنم، ولی تو هی بشین حرفی بزن، درخواستی بکن که به مصلحتت نیست، خدا بهت نمیده. قلبت رو با حب دنیا، حب نفس، حب جا، حب مقام پر کردی، حالا بگو خدایا بریز. چی بریزم؟ این ظرف پره، هر چی بریزم سر ریز کرده، من حکیمم، کار خلاف حکمت نمی کنم. این جمله حضرت به این معنا نیست که دعا نکنید، حتماً دعا کنید، ولی دعایی که اثر داشته باشد، ولی دعایی که ظرفیت شما را زیاد کند. اگر این ظرفیت زیاد نشد، دعا معلوم دعا نبوده، صرفا روحانی کلمات عربی بوده. ولیس به ما سؤله به اجود من به ما لم یسأل. ببینید در امور دنیایی اینطور نیست ها. امیرالمومنین فرمود قرن الحیاء بالحرمان. در امور عادی دنیایی قرن الحیاء بالحرمان. اگر آدم کمرو باشه، اگر آدم خیلی اهل اصرار نباشه، بعضی چیزا از دستش میره. حتما دیدی دور و بر خودتون اون دانش آموزی که پر روتره اون زودتر رشد میکنه، او زودتر بین معلم ها جا باز میکنه تا یه دانش آموز مظلوم گوشگیری که خیلی پر رو نیست. فرق میکنه. در امور دنیایی اینطور، هر چی پر روتر باشی بیشتر به مقصدت میرسی، ولی در بارگاه خدا این پر رو بودن و هر شب آمدن و هی دعا کردن به این و اون التماس دعا گفتن درد دوا نمیکنه. میگه ظرفیت زیاد کن، تا ظرفیت زیاد نشه من کاری برات نمیکنم. این جملات رو که میگم خوب دقت کنید، زیاد دارم توضیح میدم میدونم، ولی خب جملات جملات مهمی هن. 3-4 خط تا الان خوندید، ولی توجه بفرمایید عرض من را. اون شاعر عرب میگه فاز باللذات من کان جسورا. اون کسی دست پیدا میکند به لذت ها در دنیا که جسور باشه، پر رو باشه، پا از گلیم خودش دراستر کنه، هی اصرار کنه. آدم جسور در امور دنیایی به خواسته هاش میرسه، ولی در امور معنوی و ربانی این خبرها نیست. اون چه ملاک است ظرفیت است، اون چه ملاک است. امیرالمومنین فرمود کن لما لا ترجو ارجا من کلمات ترجو. خیلی وقتها اون چیزی که تو اصلا امیدی بهش نداری ولی ظرفیتش پیدا شده از اون جایی که نمیفهمی میاد. خیلی وقتها رو خودت حساب کردی، گفتی من این طوری درس میخونم، فلان رتبه کنکور میگیرم، فلان جا دانشگاه میرم، شغلم هم اینه. خیلی رو خودت حساب کردی، حسابهای خودت رو خدا زیر پا میگذاره. حضرت فرمود اون چیزی را که بهش امید ندارید بیشتر بهش امید داشته باشید تا به اون چیزهایی که امید دارید. حالا این جمله رو برای این گفتم. حضرت در ادامه میگه فإن موسی خرج یقتبس لأهله نارا. جناب موسی همسرش در اون وضعیت خاص بود، گفت من میرم بالای این کوه، نوری هست اونجا، حتما یه مشعلی یه چراغی هست، من برم یه مقداری آتش بیاورم برای همسرم. موسی رفت که آتش بیاورد، پیغمبر برگشت. خیلی عجیبه. فإن موسی خرج یقتبس لأهله نارا فکلمه الله و رجع نبیا. او رفت آتش بیاورد پیغمبر، اصلا تو فکر پیغمبر شدن نبود، اصلا دعا نکرد خدایا مرا پیغمبر کن، ولی ظرفیت که ایجاد شد خدا میگه تو پیغمبری، من با تو حرف میزنم چون ظرفیتش رو داری. در ادامه همین روایت فرمود و خرجت سحرت و فرعون یطلبون العز لفرعون فرجعوا مؤمنین. این ساحرها رفتن که یه آبروی برای فرعون باشن، اصلا تو فکرشون این نبود ما بریم مؤمن بشیم به موسی، ولی ظرفیت داشتن، رفتن در مجلس مؤمن به موسی برگشتن، موحد برگشتن، رفتن فرعون رو کمک کنن، کمککار موسی شدن. حضرت فرمود تو ظرفیت رو ایجاد کن، خدا هدایت میکنه. حالا توجه کنید، موسی یک حلیم ظرفیت دارد، بدون اینکه درخواست کنه، بدون اینکه چیزی بخواد پیغمبری رو بهش میده. ولی در مورد جناب ابراهیم اینه، گفتن ابراهیم تو پیغمبری، گفت قال و من ذریتی، بچه های من هم هستن، یعنی در واقع این سوال بود خدایا بچه های مرا هم جزء پیغمبران قرار بده. قال لا ینال و عهدی از ظالمین، اصلا از این خبرها نیست، اونها ظرفیت ندارن، من نبوت بهشون نمیدم. این آیه قرآن خیلی تکان دهنده است عزیزان. بیش از این که خلاصه یک کلام من ذیل این یه جمله حضرت همین یک کلام باشه، بیش از این که دنبال دعا خوندن باشیم، دنبال افزایش ظرفیت باشیم. دعا خیلی خوبه، دعا مقدمه ی افزایش ظرفیت، ولی با توجه، ولی با فکر. ببینید این یه جمله را قرآن کریم میفرماید یا رسول الله این تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. پیغمبر اگر خودتو تسبیح به دست بگیری، 70 بار از صمیم دل استغفار کنی برای این منافقین. من اینها رو توی پیغمبر داری دعا میکنی ولی دعات رو نمیشنوم. چرا؟ چون او ظرفیت نداره، او نباید بخشیده بشه. اگر پیغمبر و اولوالعزمی مثل رسول الله هم برای ما دعا کنه ولی ما ظرفیت نداشته باشیم به دردمون نمیخوره. ولی تو دعا نکن، ظرفیت رو ایجاد کن، خدا میریزد از اونجایی که نمیدانی. من حیث لا یحتسب، ظرف تو پر میشه، ظرف تو پرخواه. این سوالی که فرمودید رو اجازه بدید من متن رو بخونم، بعد از کلاس در خدمتتون هستم، یادم رفت دوباره یادآوری کنید. در ادامه امیرالمؤمنین میفرماید: الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله. خدای متعال همون کسی است که اول است و قبل از او کسی نیست. تا بگن او اول بود خدا دوم بود، نه، خدا اولی است که قبلش کسی نیست. و الاخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. خدا آخری است که بعد از او هم کسی نیست. تا بگن یه نفر بعد از خدا بود، اول است و قبلش چیزی نبود، آخر است و بعدش چیزی نیست. الراد و اناسی الابصار ان تناله او تدرکه. خدا همون کسی است که رد کرد، رد به معنای منع کردن، پس زدن. خدا همون کسی که پس زد، اناسی یعنی مردمک چشم، مردمک چشم ها را پس زد، عقب زد از این که بخواهند خدا را ببینند یا خدا را درک کنند. خدا که دیدنی نیست، خدا که جسم نیست که با این چشم سر بشه او رو دید. خدا اصلاً از این مقوله طول و عرض و ارتفاع و بعد نیست، هیئت ندارد که بشه او رو دید. شما سوال کننده این بود، خدا آجان امیر المومنین خدا را طوری وصفم که انه من میبینمش. حضرت فرمود بابا خدا دیدنی نیست، من چطور خدای نادیدنی را برای تو وصف کنم مثل بت؟ او دیدنی نیست اصلا. فکرت رو در مورد خدا درست کن. البته چشم سر نمیتواند خدا را ببیند، چشم دل میتواند جلوات خدا را ببیند. امروز روز شهادت امام باقره، ایام ایام ذوالحجه است، الان حاجی ها مشغول به اعمالن. این روایت رو بخونیم برای شما، مربوط به همین بخشه. ابو بصیر از یاران صادق است، خیلی یار خوبی است برای اهل بیت، جزء خصیصین امام باقر سلام الله علیه. این روایت رو مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی در مناقب نقل میکنه که وقتی ابو بصیر نابینا بود، چشمش نمی‌دید، ولی ابو بصیر بود، پدر بینایی بود. بله، چشم دل غیر از چشم سره. ابو بصیر میگه در ایام حج بود، کنار حضرت ایستاده بودم، این حاجی ها داشتن طواف میکردن، لبیک اللهم لبیک، صدا بلند بود همه جا، ما هم اون طرف ایستاده بودیم، طوافمون تمام شده بود. به امام باقر عرض کردم آقا جان ما اکثر الحجیج، الحمدلله امسال چقدر حاجی داریم در این مجلس، چقدر حاجی مشرف شده اند، خدا را هزاران مرتبه شد، مردم می آیند دور کعبه طواف می کنند. امام باقر سلام الله علیه فرمود که ابو بصیر این گونه نیست، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. زجیج یعنی زجه، سر و صدا و لبیک اللهم لبیک زیاده ولی حاجی کمه. میگه من نفهمیدم، گفتم آقا جان پس این همه اینا حاجی هن دیگه، همه آمدن لباس احرام پوشیدن. ابو بصیر کسی است که نابیناست. میگه امام باقر دستی کشید به صورت من، خوب دقت کنید، یه ذکری گفت، یه دعایی خوند، من یه دفعه چشمم باز شد، ولی نه این چشم سرها، یه چشمی که باطن افراد رو داشتم میدیدم. چشم من کور بود ولی حضرت یه چشمی به من داد که باطن افراد رو می دیدم. یه لحظه چشمم افتاد به دور بیت الله، دیدم اینا اکثرا حیوانند، وسط اینها یه چهار تا آدم هم هستن با قیافه انسان دارن طواف می کنن. حضرت فرمود بله ابا بصیر، ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، اینا خیلی هند ولی انسانی که به برای خدا با نیت قربت آمده باشه، یه عمر پاک زندگی کرده باشه، نیست، خیلی کمه. دوباره حضرت دست به صورت من کشید، چشم بسته شد. عزیزان، این چشم چشمیست که خدابین است، جلوات خدا را میتواند، ولی اون چشم چشم سر نیست. در روایت فرمود مؤمن باید چهار چشم باشه، دو تا چشم چشم سر، دو تا چشم چشم قلب. اون چشم قلب است که میتواند خیلی چیزها را ببینه. بله، با چشم سر نمیشود خدا را دید، با چشم دل میشود بعضی از جلوه های خدا را دید، ولی با همون چشم دل هم احاطه به خدا ممکن نیست، چون خدا محدود نیست، چون خدا جسم ندارد، هیئت ندارد. ما اگر هم میگیم چشم دل، یعنی یه نوری از خدا ببینه، وگرنه خدا که جسم نیست که دیدنی باشد. و راد اناسی الابصار ان تناله او تدرکه. اجازه بدید من این یکی دو خط رو هم بخونم، وقت گذشت، ولی انشالله که حضرت جزای خیر به شما بده. مختلف علیه دهرون فیختلف منه الحال. خدای متعال هیچ وقت در گیر و دار این روزگارها نبوده. امسال رفت، امسال خشکسالی بود، ترسالی بود، جنگ شد، شادی شد، بیماری آمد. خدا درگیر این روز و روزگار نیست. وقتی درگیر روز و روزگار نباشی، احوالت هم متغیر نیست. ما مردمی هستیم که درگیر روزگاریم. امروز دلار چی شد؟ امروز آب کمه، امروز برق قطع شد، امروز کی رئیس جمهوره، امروز کجا جنگه. خب وقتی جنگ میشه ناراحتیم، وقتی ارزانی است خوشحالیم، وقتی بهار کیف میکنیم، وقتی آتش تابستان ناراحتیم. ما اینطوریم. ولی خدایی که هیچ کدام از این سختی و رنج و جنگ و اینها براش معنا نداره، حالاتش هم متغیر نمی شود. ابتداء تاریخ همون خداست، سال 60 همون خداست، امروز همون خداست، میلیاردها سال بعد هم همون خداست، هیچ فرقی نمی کنه. ولا کان فی مکان فیجوز علیه الانتقال. خدا در جایی نیست که بهش بگیم خب دیروز اینجا بود، امروز رفت فلان جا، دیروز در زمین بود، امروز رفت آسمان، الان در حج است، فردا میاد کربلا. نه، این نیست که. خدا همه جا هست، در آسمان اله هست، در زمین اله هست، همه جا هست. خب برای امروزمون بسه، بقیهش انشالله برای جلسه بعد. مطلب خیلی فراوان داره، اون چه گفتیم باز خلاصه ای بود از مطالب. نکته ای که عرض کنیم، انشالله شنبه که روز عرفه از کلاس نیست، از روز یک شنبه با ادامه مبحث محضر شما هستیم. الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.